فحص واجب نیست و در شبهات حکمی فحص واجبه. نکاتش و خصوصیاتش ذکر شد و مباحثی هست که راجع به فحص مطرحه. البته مرحوم استاد اون رو در ضمن جهاتی بیان فرمودن در کلمات مرحوم ناینی از جایست که اینجا مرحوم ناینی خیلی طولانی صحبت کردن، یک کمی شاید مثلا به هم ریختگی بیشتری داره، ایشان مرتب ترش کردن. علی حال نکاتی رو ایشون بیان فرمودن که مربوط به فحص میشه. به تعبیر ایشان الجهت الاولا فی مقدار الفحص، کل یجب الفحص. ایشون سه تا احتمال دادن در مقدار فحص. فحص و مقدار این که علم پیدا بشه به عدم دلیل یا اطمینان کافی است، یا مجرد ظن و عدم ظن پیدا بکنه که دلیل نیست کافی است. بعد ایشون سه وجه رو ذکر فرمودن. روشن دلیل علم لازم نیست چون حرج میاره و قصر و حرج و اصلا صد باب استنباط و چون عادتا علم پیدا نمیشه. و زنم خب دلیلش نداریم. و تعین الوسط و کفایت الاطمئنان لکونه حجت هم به بناء العقلا ولم یرد عنه شارع، چون عقلا این اطمینان رو حجت میزنن. و اما تحقق صغرا لهذه الکبرا ای حصول الاطمئنان فهو سهل، خیلی هم سهل نیست. حالا ایشون فرمودن فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الاحکام الشرعیه فعلا، چون علما سابقا جمع کردن فان المتقدم من العلماء اتعبوا انفسهم الشریفه و رتبوا الاخبار و بببوها. البته جایی که فقه و اخبار، خیلی جای فقه ما رو قواعده، اخبار هم نیست، اون وقت مسائل اصولی رو هم خواهی نخواهی مخصوصا از زمان وحید بهوانی تا زمان مرحوم استاد وحید بهوانی قرن 12 هم. الان ما قرن 13 هم هستیم و این کتابشون قرن 14 هم نوشتن. تا این دو قرن به اصطلاح مسائل اصولی هم ترتیب پیدا کرده. فبرجوع الى اخبار باب و بعض الابواب الاخرى المناسب لهذا الباب یحصل الاطمئنان. ولولا هذا الترتیب، و اگر این ترتیب و تبویب نبود، لکان اللازم هو الفحص فی کتب الاخبار. ما نمیدونیم مرادشون از کتب اخبار چیه، مثلا کتاب کافی، فقیه، تهذیب، مرادشون چیه. من اولها الی آخرها، همه رو باید نگاه بکنیم لتحصل حصول لتحصیل الاطمئنان فی مسئلت واحد. مادیشو از کتب اخبار چی؟ مثلا تصور کنم مثلا یک کسی مثلا مجنونی پیدا بشه تمام کتاب کافی رو برابر کنه به هم بریزه که من از اول تا آخر نگاه علی حال تعجب از ایشان. اولا خب مثلا ایشون یک قرآن نبود ما مشکل داشتیم، اگر ائمه علیهم السلام تو بله خب معلومه، مثلا من نمی‌فهمم چی نوشتن ایشون، چه مراد جدی ایشون از این عبارت چیه. اولا کتب اخباری که ما الان داریم همونش هم مبوب هم همش مرتب، از کتب قدیم هم حسن. این تبویب ابواب عجیبه وقتی انسان آشنایی با تاریخ از همون زمان ائمه علیهم السلام. عرض کردیم حسن کتاب قضایا و سنن و احکام هست که این منصوب به امیر المؤمنینه و نسبت شاد. خب تا زمانهای عده‌ای از غیر شیعه امامیه به این کتاب مراجعه میکردن. توضیحاتش هست این کتاب حالا علا تقدیر احتمالش حضرت امیر از سال 37 که همون اوائل اسلام دیگه تا سال 40 در بعثت کوفه بودن. حالا اگر کتاب حال هست امیر نباشه پس از 37 تا 60 تا 50 60 این کتاب تدوین شد. این کتاب خودش مبوبه، این کتاب قضایا، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب خودش مبوبه. اولین کتاب ما مبوبه از ائمه علیهم السلام، مثل امام صادق از زمان امام صادق کتاب صلات حریز هست، کتاب صوم هست، زمان امام صادق کتاب الحج هست. نمیدونم ایشون همه اخبار رو باید نگاه میکنم. اصولا چون این شریعت مقدس شریعت خاتم است، اصلا جوری تنظیم شده که اگه کتب اخبار هم نباشه 60-70% 70% احکام اصلا بین مردم رواج پیدا کرده عمل بشه. این یک تصوری الان در حوزه های ما که مثلا اگر یک آقای میخواد مقلد بشه، مقلد یک آقا در تمام فقه، این نبود از این سابق. فقه رو خب بیشترش مردم عملا نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفت. اصلا عده از این اعمال قبل از اسلام بود، حج نمیخواست همه رو خود سازه. قبل از اسلام مشرکین مخصوصا خیلی هم عجیبه، یعنی مشرکین و حالا حنفا که تابع حضرت ابراهیم بودن حج انجام میدادن. حتی همین نیتی که الان رسم است، کاروانای ایرانی غیر ایرانی میسن نیت، اون روحانی کاروان نیت بلند به صدای بلند میخونه بقیه، این اصلا قبل از اسلام بوده. اصلا این اجهار به نیت در خصوص حج، این قبل از اسلام. اصلا حج هم که میرفتن به صورت کاروان، همون جاهلین هم که حج میرفتن، میرفتن افراد فراد، لیکن غالبا به صورت کاروان. این خیلی از عادات و تقالید اصلا قبل از اسلام، نه اینکه به اسلام آمده باشه. بله عرض کردیم مثلا مسئله روزه، این در مکه متعارف نبود، اما در مدینه چون یهودی ها روزه میگرفتن روزه مألوف بود. در مکه مشرکین روزه نداشت و یهودی ها هم در مکه نبودن. مختصری مسیحی بود که تأثیر در محیط مکه دزام. در آیات مکی ما روزه نداریم الا همون روزه سکوت، یعنی نظر تو رحمان صوم فلان اکلم الیوم انسیا. غیر از روزه سکوت ما در آیات مکی روزه نداریم. زکات داریم چون در مکه بود، زکات داریم، صلات داریم، حج داریم، اینها بودن، اینا چیز تازه نبود که بخواد. علی حال ایشون فهمید اول اوقات ترتیب لکان لازم حال فصل فی کتب الاخبار. این کتب الاخبار ایشون مرادشون چه کتابیه؟ اشاره مثلا کتاب کاوی و کافی مبوب خود، حتی مثل محاسن برقی اجمالا تبویب داره. شاید مثلا مثل کتاب خصال صدوق، چون خصال صدوق اعداده مثلا عدد 1 2 3 4 اینجوری، یا علل الشرایع، ایشان علل الشرایع روی روایاتی توش علت داره لعن نداره، شاید موردش کتب اخبار مثل علل الشرایع و خصال و اینا باشه. ولی این کتبی که ما داریم عرض کردم مثلا صحبت اینه که تبویب ابواب از زمان امیرالمؤمنین نسبت داده شده. من دیگه چون جای توضیح نیست، اصلا رسمن کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و صوم یکی یکی رسمن کتاب کتاب بود به صورت کتب مطرح.
این ذهنیت که ممکنه مخصص یا مقید در یک باب دیگری یا خوش قبول نداره شما؟
اینجور نبوده که بالاخره حریز هرچی راجع به نماز، چون نماز میخوندن با عملا انجام میدادن. این که مثلا زکات، حالا صورت شک، صورت شک موارد کمی، اونقدر چیز نیست که اصولا متعارفشون این بود، به همین اعمالی که متعارف بین مؤمنین مسلمین بود عمل میکردن. جایی شبه پیدا میشد استفتا میکردن و عده‌ای هم بودن که میگفتن خب استفتا از هر کسی میشه کرد، از هر فقیه جامعه شرطی میشه استفتا. این تصور که ما الان داریم مثلا رساله عملیه بگیره از اول تا آخر، این بود، اما این در مذهب بود. مثلا فرض مذهبش کلن از ابو حنیفه بگیر، حتی الان همین الانی که خدمتتون هستم نقل کردم بر من که از دوستان که از مصر بود، گفت در مصر هم دیگه به این معنا ما نداریم. عامه وقت مثلا 20 سال قبل 25 سال گفت عامه جوانا مخصوصا نسل جدید اینطوریه، در هر مسئله سوال میکنه شافعی رئیس یا ابو حنیفه و یکی که اصله عقص میکنه. آقای مغنی هم در این کتابش نوشته راست این مطلب ایشان، در این فقه المذاهب الخمسه ایشون نوشته در سفری که مصر رفتم جوان ها من گفتن که شما مذهب شیعه رو هم بنویسین، چون شیخ ازهر اجازه داده به عمل مذهب شیعه. ما در هر مسئله مذهب شیعه رو نگاه بکنیم، مذهب شافعی چیه، مالکی چیه، شیعه چیه، اصل عمل بکنیم، اونی که اصل عمل بکنیم. الان بیشتر اینه، این انحصار یه وقتی آمد اما اصلش این نبود. و این که ما در کل فقه به یک نفر اون مثل جاییست که اختلاف مبنایی در مصادر تشریح هست، مثل این که ما قیاس و حجت نمیدونیم، مثلا فرض کنیم اجماع رو حجت نمیدونستن، اجماع رو حجت جزو مصادر تشریح نمیدونستن، قول امام معصوم رو قبول میکردن. این معناش این بود که کل فقه رو از مثلا امام صادق بگیرن در مقابل ابو حنیفه. اما در فقهای مذهب واحد این رسم نبود دیگه، بیان بگن کل فقه ما باید از رساله اولی ایشون میگه از اول تا اصلا چین چیزی نبود. میامدن استفتا میکردن، سوال میکردن، گاهی دو نفر سه نفر و یکیش عمل میکردن. علی حال این مطلبی که ایشون فرمودن خیلی روشن به نظر نمیرسه. عرض کنم که البته شأن ایشان هم که عجله اصلا وارد این بحث به این لغت بشن. اصولا ادله‌ای که در باب فحص مختلفه، بعضیا دلیلش اجماعه، بعضیا دلیلش علم اجمالی است، بعضی مختلف بود دیگه، خوندیم چند تا دلیل بود در باب فحص. قاعدتا مقدار فحص چه مقداره؟ طبق دلیله، قاعدش اینه دیگه. اگر دلیلتون اجماع بود، تا جایی که اجماع اجماعی باطل نباشه، علم اجمالی بود تا جایی که علم اجمالی تو منحل بشه، قاعدش اینه. اینی که ایشون فرمودن چه مقدار باید فحص کرد، باید گفت دلیل بر فحص چیه. این که ایشون فرمودن علم باشه علم نمیشه، خب اگه دلیل ایشون فسأل، ایشون فرمودن لا بأس به این فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، خب باید علم، اگه ما باشیم اون دلیل علم، هلا علمت، اگر اون روایت مبارکه باشه هلا علمت، خب قاعدتا باید بگیم هلا علمت، میگه علم باید باشه. این که ایشون میفرماین علم سخته است، حالا اون سختیش و نخواه باید چاره کرد بهش. اگر دلیل شما در اونجا چیه؟ یعنی اون عمده در اصلا من تحجیم کنیش اینطوری وارد بحث شدن از شأن ایشان از خب اون بحث دیگریست. ایشون باید بگه علم میخواییم و ما کرارن و مرارن و تکرارن این رو عرض کردیم. اونی که ما حجت، اولا حجت ذاتی رو قبول نکردیم، عرض کردیم حجیت یک پدیده اجتماعی است. پدیده های اجتماعی، ظواهر اجتماعی طبیعتا به جامعه ها عوض میشن. ممکن است در یک جا بگن آقا حتی علم عادی شما حجت نیست، یعنی شما مثلا به این موزه مثلا کامپیوتر ما میپیده زدیم مجلس فرسیم قانون چیه، خب یه علم پیدا میکنیم، بگه آقا این هم حجت نیست، باز به شورای نگهبان بزنیم، بعد این دارم به استانداری بزنیم، بعد میدونم به فرمانداری بزنیم، بعد به فلا، ممکنه مشکلی نداره. به فرهنگ ها و تمدن ها این مسئله حجیت عوض میشه، تنجز عوض میشه. اینکه حجیت ذاتی قائل بشیم که آقایون قائل بودن توضیحش کران عرض کردیم. حجیت پیش آقایون عبارت از کشف، کاشفیت. پس اگر جای کشف ذاتی بود حجیت میشه ذاتی، این ما قبول نکردیم، حجیت من کشف نیست. بله کاشه کشف زمینه حجیت هست، اما دائما نیست، دار مدارش. و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن یکی از نقاط اساسی کلیدی اختلاف اخبار یا با اصولی ها همینه. مثلا یکی از نقاط همیشه من عرض کردم حدود چند نکته اساسی است که اختلاف اخباری ها با اصولی هاست. و ریشه های بحث رو هم عرض کردیم، چون اهل سنت معتقد به حجیت زن در احکام شدن، زن یعنی اجتهاد یعنی تحری، این رو ما توضیحاتش مفصل عرض کرد. بعد گفتن اگر زن حجت باشه علم به طریق اولا دیگه، در علم یکم گفتن ذاتی ماتی از این حرفایی کنس. آیان و اصولی ما هم همین حرفا رو گرفتن در کلمات علاما. اینی که فرض کنیم مولا محمد امین استرابادی در فواید مدنیه در قرن 11 هم، حالا مثلا بگیم 10 هم 11 هم، به شدت به علامه حمله میکنه، این نکتهش اینه. یعنی اون میخواد بگه که این رو ما نمیتونیم قبول بکنیم، ما دنبال علم نمیتونیم بریم، ما دنبال حجت اونی رو که خود قانون تشخیص میده. اینا میگفتن علم چون دست ماست دیگه، ما علم پیدا کنیم، از هر راه علم پیدا کنیم. این حرف اصلش ریشه‌اش رو عرض کردیم، سابقا توضیح دادیم چطور در اصول ما آمد و چطور اخباری ها مخالفت کرده، و سرش هم واضح بود. اینا میگفتن وقتی اهل بیت گفتن به قیاس عمل نکن ولو علم پیدا شد، سم ماد ولو علم پیدا شد. وقتی اهل بیت گفتن به استحسانات عمل نکنید، وقتی اهل بیت گفتن به این راه های اجتهادی عمل نکنید ولو مفید علم باشد، چون در این ذهنیت و اصولی ما هم نه علم از هر راهی که آمد. پس این در حقیقت اصلش از سنی ها شروع شد، بعد رسید به شیعه، شیعه هم این رو عقلایی دونستش، عقلی دونستش، عقلایی دونستش، و بعد اخباری ها در قرن دهم به این به شدت حمله کردن. یکی از رکائز اصلیه، چون اخباری ها میخواستن توجیه بکنن روایات اهل بیت رو در عدم حجیت قیاس. اگر بنا بود علم حجت بشه، ولو علم به حکم از قیاس حجت بشه حاصل بشه، و میشه از قیاس علم پیدا بشه، از استحسان علم پیدا، روشن شد اصل مطلب. هدف اخباری ها این بود که بگن راه اهل بیت با این راه جداست، اون یک راهه، این یک راهه، این هدف اخبار. حالا تا چه مقدار موفق شدن بیان بکنن. آخه چون یه مطلب گاهی اوقات اضافه بر بحث علمی گاهی توش مثلا عوام فریبی و فحاشی هم توش اضافه میشه، سب و شتم و اینا توش اضافه. حالا با حذف از این نکاتش، اصل نکته فنی این بود. خب یکی دو قرنم این حرف خیلی رواج پیدا کرد. ما یکی دو قرن تقریبا اخباری ها مثلا تمایلات صفوی هم رو این جهت بود، اخباری ها دیگه تأثیرگذار بر صحنه کلی مطلب بودن. تا مرحوم وحید بهبهانی باز برگشت گفت نه، علم حجت مطلقاً است، قیاس هم باید حجت بشه. من یکی دو مرتبه است این کتاب مناهل بردم، اشتباه بوده، مفاتیح مراد هر دو مالی مؤلفه، اشتباه به زبان من توی مفاتیح بوده. کتاب یه قبل از شیخ توس انصاریه، شیخ انصاری دقیقاً همین مطالب فرموده. اونا تصریح میکنن حتی اگر علم از قیاس پیدا بشه. این نقطه اختلاف این بود. شیخ انصاری هم که حجیت رو معنی وجوب عمل ذاتی گرفت، بعد از ایشون هم قالب آیانی که آمدن، البته تعبیر مرحوم شیخ مسئله لزوم عمله، اما عرض کردم بعدها مثل مرحوم آغازی ها، مثل مرحوم آقای نائینی، مثل مرحوم استاد، اینا نکته فنی رو همین نکته یک کلمه گرفتن، حجیت مساوی است با کشف. پس اگر کاشف تام بود حجت تامه، این شد ذاتی، یک کلمه از خود خدا. جواب این آقایان هم این بود که حجیت جواب کسایی که مخالف بودن، حجیت مساوی با کشف نیست، کشف زمینه حجیت، کاشف زمینه حجیت، اصل حجیت روشن شد. پس بنابراین خیلی طولانی در این جهت صحبت، و ما هم اثبات کردیم حق با اخباری هاست. انصافا علم به ماه و علم کافی نیست. اینی که آن گفتن حجیت اصولا امر پدیده عقلای اجتماعی است، قابل کم و زیاد است در جامعه. بله در جامعه های ما فعلا با شرایطی که ما داریم، چون علم کاشف بالایی است، رو اون حساب میکنن. اما این نه به این معنا که علم نشه کنترل کرد، بگیم علم از هر راهی پیدا شد، نه، از راه قیاس پیدا شد ارزش نداره، از راه استحسان پیدا شد ارزش نداره. مثلا در این فقه حنفی ها خیلی حالت ذوقی، از راه ذوقیات فقه پیدا شد، این ارزش نداره. بگه علم پیدا کن، خب علم پیدا کن، ما خیال میکنم که علم پیدا کرد دیگه تموم شد، خب سن مالا اشتباه علم پیدا کرد. و لذا ما این توضیحات رو کراهن عرض کردیم. اونی که پیش عقلا، خب دقیقا در زمینه عقلا، این که شما به وجدانتون، این مطلب مصادره مطلوب نیست، مطلبیست، یعنی ما داریم سیره خودمون رو، عقلا هم یعنی من هم یه جزءشم، نه این که فقط خارج خودم رو حکایت میکنم، رفتاری که خود من با دیگران دارم، دیگران با من دارم، مراد از عقلا در اینجا اینه. لذا دور فقیه در این سیره عقلایی فقط کاشف صرف نیست، خودش هم جزئیست از او، خودش هم از کل اونه. که شواهدی که ما دیدیم این است که علم به معنای مصطلح که مثلا احتمال مناقض توش نباشه 100% عقلایی، و اطمینان به معنای سکون نفس، و علم عرفی که تقریبا حدود 90% از کلیم هر سش پیش اقلا حجیت داره. اینه که ایشون اطمینان آورده، نه، علم عرفی را به معنای وضوح گرفتی، اصطلاح علم عرفی واضح طبق شواهد عرفی با. اما ممکنه 5-6% خدشه هم توش بشه، ممکنه خدشه بشه، اما وضوح اندر ناس داره، اندل اغلا. اغلا هم در اینجا ما چه خود رئیس و 4 فیلسوف و 4 مثلا طبیب و منجم و اینا نیست، عامه مردم، اونایی که صفیان رو خارج بشه. و مراد از اغلا مراد این نیست که حتما 100%، ممکنه 70% اینجور باشن، 80%، ممکنه عده‌ای باشن که خب آقایونی که میگن ذاتی هم که از بزرگان هم که اونام که افراد عادی نیستن، که مردمان بزرگی هم. علی حال مراد ما از این مطلب اینه. اون وقت ما عرض کردیم این حق در این مسئله با اخباری هاست، این ستا حجیت دارن، حجیتشون هم عقلائیه، عقلی نیست، ذاتی نیست، در جوامع ما روش حساب میکنن، و این نکته یک نکته عقلائیست. عرض کردیم این در مقام قانون اینطوره، میتونه بگیم مرحله تنجز به لحاظ حصول صفات نفسانی به لحاظ کبرا در اختیار مقنن هست. مثلا بگه شما باید از این راه اهل بیت مثلا علم پیدا بکنید که مثلا با مثال خم نجسه، با مثال ما این باید از راه اهل بیت بشه، این مشکل نداره. یکی بگه نه من از راه قیاس علم پیدا کردم، خب اهل بیت میگن نه قیاس حجت نیست، میگه علم پیدا کردم، خب علم پیدا کردم ثم واسا علمت باطل. مرحوم شیخ اینا گفتن نه، گفت علم پیدا کردن میشه علمت باطله. باید مثلا بگه مقدمات علم توش خدشه بکنه که علم پیدا آه پیدا خیلی به نظرم مشکل مرد بزیر
استدلال
میخوایم
که این اگه بگیم که علم باطله
این
تناقض پیش
میاد چرا تناقض پیش میاد؟ نه در اختیار روز من این قبول ندارم چرا تناقض پیش
میاد؟ خود یه مقالطه نیست
توش چرا این الا یا حالا این چون اینا ما چند بار شهر چون کلیدی من چند بار شهر دادم تا دفعه اولم نیست این توضیحات رو عرض کردیم که این مطالب قابل قبول نیست قبول این مطالب بسیار بسیار مشکله و توضیحاتش رو به صورت مشروحی اوائل همین بحث قد متعرض شدیم بگه امروز خیلی مختصر همیشه چند بارم همین مختصر این تکرارش کردیم پس بنابراین اولا منهج بحث رو از استاد ترجمه میکنیم منهج بحث دلیل ما بر وجوب فحص چیه؟ مقدارش هم طبق همون دلیله اگر دلیل ما اجماعه طبق اجماع دلیل ما این چون مرحوم آقای خودشون یکی دلیل عقلی گرفتن یکی هم دلیل نقلی نقلی همون کنتم لا تعلمون خب قاعدتا ایشون باید بفرماین که منتهای فحص علمه یه قاطعا اینطوریه وقتی خودشون رفتن رو منتهای تعلمو قاطعا اینجور باید بفهمن یا یک دلیلی گرفتن که ما هم عرض کردیم ایشون روش خیلی تاکید نکردن معرضیت یعنی مکلف فقیه تا حد معرضیت جلو بره خب معرضیت هم یه حدی داره در دنیای فقه در دنیای فصل و نجوم معرضیت مطرح نیست در دنیای فیزیک مطرح نیست در دنیای فقه در کبرا معرضیت مطرحه در صغرا هم معرضیت مطرح نیست این که این بول یا خمره اینم معرضیت درش مطرحه اینا رو توضیح دادیم عرض کردیم مطلبی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه و مرحوم آینانی و آزیا و مرحوم استاد دیگران در حجیت ذاتی قدس الله ذاتیش که قبول نکردیم اما قبول کردیم که در صغرا حق با آیونه شما از هر راهی علم پیدا کرد چرا؟ چون شارع در صغرا تصرف نمی کنه مگر جاهای خاص بگه وسواسی علمش حجت نیست یه جای خاصی تصرف ولی عادتا شارع تو صغرا تصرف نمی اینا در حقیقت آنها گفتن کبرا مثل صغرا شما از هر راهی علم پیدا که این مایه یا از هر راهی علم پیدا که خمره از هر راهی هم علم پیدا که خمر نجسه اخباری ها گفتن نه از هر راهی نمیشه مقنن میاد و ما توضیح دادیم که مقنن میتونه تصرف بکنه خوب دقت بکنی یک مقنن میتونه تصرف بکنه که شما باید علمتون از این راه ها باشه و اگر از این غیر راه باشه علم ارزش نداره دو جایی هم که تصرف نکنه عقلا یک قیدی دارن اینه که شیخ میگه شما علمتون از هر سبب به هر نقطه اینه قبول نکردید حالا کلاغ پرید فهمیدید شما خمر نجسه خب این چه ارزشی داره استخاره کردین خوب اومد که خمر نجسه خب این چه ارزشی داره
اگر موضوع رو احراز کرد که حکم باید بدون توقف بیاد دیگه اگر فهمید خمره از هر راهی
خب عرض کردم چون شأن شارعه نیست و شأن عقلا هم
نه شما میفرمایید در موضوع که دخالت نمیکنه شارعه
نمیکنه رضا هر راه علم برش داشته
توقف موضوع به اون علت و معلول اگر موضوع من نجاستش هم خمر نجاستش هم
ثبوت نجاست
خمر تصرف نکنه شارعه
این که خمر نجسه از چه پیدا فهمید؟
یعنی اون که اثبات کرد موضوع رو خب باید اثبات کنه.
خب اثبات می‌کنه حرمت، نجاست از کجا؟ نجاست، حالا حرمت، حرمتش رو.
شما که گفت نجاست یا حرمت؟
نه نجاست، این که خمر نجسه از کجا برای ثابت شده؟
از این که شارع فرمود هر وقت قد پیدا کردی به خمر، قد به نجاستش هم میاد.
کجا آمدم چه حرفی شارع؟
تو معلومه دیگه موضوع.
حرفا چی هست؟ شوخی می‌کنی.
الان رابطه موضوع
نه از بحث کلا خارج. عرض کنم خدمتتون پس بنابراین در علم به کبرا دو تا قید هست خوب دقت کنیم یک مقنن میتونه تصرف بکنه این اوانه اخباری گفتن نه اصوله گفتن نه دو اغلا هم تصرف کردن غیر از شارع یعنی حتی جایی که شارع و مقنن تصرفشون چیه؟ علم موضوعی است در اونجا اینی که شیخ میگه من ای سبب امکان لای شخص امکان فای نه اینطور نیست از استخاره اگر علم برش پیدا شد من فهمیدم مالیات دادن واجبه یا فهمیدم فلان کار رو باید انجام بدم همین قانون از راه خواب دیدم خب اوغلا حساب نمیدونم خواب چیه مدرسه رو سوال بگم این حکم هست نه قانون هست نه الا یا حاله پس مخالفت ما با مثل مرحوم شیخ در دو نکته است نه در یک نکته یک این که ایشون میگه شارع تصرف نمیکنه، اگه تصرف کنه تناقض قولیشون جوابش روشن شد، شارع میتونه تصرف کنه. دو، عقلا علم رو طریقی صرف میدونن. به نظر ما علم طریقی صرف نیست، علم موضوعی است. موضوعی به این معنا 90% لااقل مقدمات علم شما باید عقلایی باشه. 90%ش نه 100%، 10% رو عقلا به افراد میگذارن، چون ممکن است یک فقیه خصوصیت فردیش با فقیه دیگه فرق بکنه، یا یک شخص با شخص دیگه فرق، یا شخص بگه این آقا مشکل علم من بیرون رجوع، یا آقا میگه نه این مشکل. اگر این حرفی که گفته شد مثلا من به این رجوع کردم 90%ش عقلایی باشه، مثلا میگه من خودم اهل علم نیستم، 10 نفر اهل علم سوال کردم گفتن این آقا خوبه، مشهد فقیه جامع شرایط، یا به قول روزی اعلم از فلان، اون آقا هم همینطور میگه من از 10 نفر خب عقلایی 90%ش عقلایی است، 10% شخصیه. لذا ما این دو مطلب رو کرارن تکرار کردیم، حالا کاری هم به اخباری ها نداریم، حالا اخباری ها مرادشون همین هست یا نه. پس بنابراین علم در باب کبرا نه در باب صغرا، در تنجز، در مسئله حجیه که مرحله ما قبل اخیره به اصطلاح ما، علم در اونجا موجب تنجز و حکم میشه کبرا، به دو شرط: شارع و مقنن تصرف نکنه، اونا میگن تصرفش اصلا نمیتونه تصرف کنه شارع، روشن شد اشکال چیه؟ دو، حتی اگر شارع هم تصرف نکرد اون علم باید عقلایی باشه. یعنی چی؟ یعنی 90% لااقل مقدماتش، مثلا که به کتاب مراجعه کردم، به 5 تا روایت مراجعه کردم، به اقوال فقها مراجعه کردم، به اجماع، یه نکته‌ای داشته، نکته عقلایی داشته باشه، صحیح باشه. 10% رو عقلا میگذارن برای شخص، 10% رو، چون خصوصیات فردی فهم میکنه هر فردی به لحاظ ذکاوت، استقلال، فلان، ورع، تقوا الی آخره، این خصوصیاتش فرق میکنه. این خلاصه مطلب. وقت ما معتقدیم این علمی که به این معنا با این دو قید حجیت و عقلایی داری، این 3 چیزه، نه 1 چیز. یکی علم اصطلاحی که اینا آوردن که احتمال خلاف توش نباشه، حالا یقین هم بهش اضافه کنیم که مطابق با واقع باشه، بعضی اینجور گفت. دوم، چون این بحثا در اینجا ارزشی نداره که حالا مطابق واقع باشه باشه، فرق بین علم و یقین باشه، نه، نکتهش نکته حجیته و این یک نکته سیره عقلا برشه، این نکته این نیست. دو، اطمینان باشه، مراد ما از اطمینان، مراد ایشون از اطمینان شواهد، اینم هم همینطور 90%ش باید شواهد جوری باشه که عقلا برای اطمینان و آرامش نفس و سکون نفس، مراد از اطمینان سکون نفس، شاید خیلی مقدمات علمیش قوی نباشه اما سکون نفس داره، و در دنیای عقلا این، در فهم عقلا این سکون نفس خالی از مقدمات نیست، 10% هم خواهی نخواهی میمونه شخصی. سومی، وضوح عرفی واضح باشه، شواهد عرفی واضح باشه. به نظر ما این ستا به قول آقای حجیت ذاتی است، به نظر ما سیره عقلا بر حجیت. پس اون مقداری که این راجع به علم، و اما مقدار فحص، مقدار فحص لازم نیست به این ستا برسه، مقدار فحص چون نکته شما از که نکته معرضیته، خوب بود مرحوم استاد همینطور میفرمودن تو، چون معرضیت آخرش گفتن دیگه به معرضه پلا، طبق قاعده به مقداری که مکلف رفته خودش رو در معرض قرار داده، یعنی میگه من تا مقداری که ما باید فحص بکنیم انجام دادیم، بررسی کردیم، این حدیث که معرضیته. مثلا فرض کنید 5 تا روزنامه هست که دولت قوانین تو اونها بیان میکنه، و فرض کنید مثلا سایت رادیو تلویزیون هم هست، صدا و سیما هست، من با مثلا این به سایت مراجعه کرده، 5 تا روزنامه هم دارد، این معرضیته دیگه، معرضیت اینه، چیز خاصی نیست که شما خودتون داشته باشه، یک به قولشون تحقق سقراط هم معینه، البته باید به کلام استاد اضافه کرد، طبیعت مسائل فقهی هم یک طبیعت مختلطیه، اینطور نیست که همش اخبار باشه که ایشون فرمودن، ادعیش هم قواعد و اصولی است، اون قواعد و اصولی قابل قبول هست، قابل اونا هم باید تنقید بشه، خب ادعی از قواعد و اصولی عقلایی است، ادعی از قواعد و اصولی شرعی است، اینا باید یکی یکی تنقید خاص خودش بشه، روشن شد؟ پس اعتبار، کل اعتبار به معرضیت، و در فقه این معرضیت فرق میکنه، نحوه برخورد صحابه و بعد تابعین و ائمه فقها و ائمه علیهم السلام مختلف بوده. یه مسئله در قرآن، یه مسئله در سنت متواتر، یه مسئله در یک سنت محل اختلاف الی آخر دیگه. من نمیخوام وارد فقه بشم. اون مهمش معرفت به اصطلاح اون مسئله است. من جهت دومی رو ایشان متعرض شدن که مرحوم آقای ناینی تفاصیل بیشتری دادن. من حالا همه کلمات ناینی رو بخوام بخونم چون طولانیه، چند صفحه، یک مقدارش شاید مجبور بشیم بخونیم. فعلا به همین مقداری که استاد خیلی موجز و مختصر فرمودن اکتفا میکنیم، یک مقدارم از کلمات مرحوم ناینی. از کار مطلب دوم، آیا وجوب تعلم نفسی است یا وجوب تعلم طریقی است یا مقدمی است الی آخر انهایی که گفتن. این بحثی است که مطرح شده در به اصطلاح فقه متأخر ما و عده‌ای از بزرگان ما گفتن این وجوب تعلم خودش یک تکلیفیه و لذا یک فرعی هم داره. ایشون اینجا ننوشتن، اما من توی درس اصولی ایشان در همون که آخرین درس اصولی ایشون بود دیگه ما که رفتیم بعدم تعطیل فرمودن، توی همون جلد اول قول ما محاضرات ایشان از شیعان توی شاید تو فقه نرم میکنن، شیخ انصاری نرم که اینجا ندارن که کسی که مثلا عادل همه احکامش انجام میده، پس کنه احکام خودش هم بلد در اندازه نماز و روزه، اما احکام شرعی رو بلد نیست، نمیشه پشت سرش نماز خون. اینشون نرم میکنن که دیان تعجب کنن چطور این فتوا. وقت توجیه مرحوم استاد اینجا نیاورده این فرع رو، توجیهشون این بود که این وجوب تعلم رو نفسی میدونن و اگر به وجوب تعلم اخلال کرد به عدالتش مضره، چون یه واجب تر کرد دیگه، چون یکی از احکام اینه که احکام بدونه، اینم یکی از واجباتشه، همونطور که نماز و روزه و حج و زکات جزء واجباتشه. خوب دقت فرمودید، ایشون اینجا نیاورده. حالا یادم رفت الان، همین الانم یادم اومد دیشب وقت مطالعه یا پیروز تو ذهنم نیومد که این مطلب همین لحظه‌ای که الان دارم صحبت می‌کنم یه دفعه یادم اومد. من توی درس از ایشان شنیدم، از مرحوم استاد میدونم درس فقه بود یا اصول، و توجیهش هم ایشون فهم بله خب وقتی وجوب تعلم نفسی شد یعنی یکی از واجبات بر انسان این که احکام رو یاد بگیره، این خودش واجبه. حالا اگه یاد نگرفت، عادل هست، نماز میخونه، روزه میگیره، همه کار میکنه، اما احکام بلد نیست. ایشون از شیخ انصاری نقل، من تو ذهنم نیست رو شیخ کجا این مطلب هم. از استاد تو ذهنمه اما از شیخ، از مرحوم شیخ انصاری نقل کردن که شیخ گفت این فاسق فاسقش نمیشه نماز خون. توجیهش هم اینه، روشن شد؟ توجیهش اینه که وجوب تعلم نفسی است، پس این آقا یکی از واجبات رو انجام نداده، ترک کرده. خب کسی که ترک واجب بکنه عادل نیست، از جاده عدالت خارج. علی این که ماکان طرح مسئله بیشتر توی فقه ما از متأخرین شده، از مرحوم اردبیلی نقل شده، از شاگرد ایشان صاحب مداره، یا مرحوم استاد نوشتن در آخر بحث کفایی هم داره، من مراجعه به کفایی نکردم آقای خودشون، اما بیشتر معروف به صاحب مرحوم مقدس اردبیلی است این مبنا که وجوب تعلم. دلیلش هم خیلی واضحه، روایتی که میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم، ظاهرش اینطوره دیگه. و اگر هم مثلا مواردی حالا بعضیشون گفتن تو مستحبان باشه، باز مثلا طلب العلم فریضتون در واجبات در مستحبات هم مستحب است. ایشون حالا پس بحث سر اینه که آیا وجوب طریقی است یا وجوب نفسی است. یکی از آثار مهم وجوب نفسی اینه که اگر ترک تعلم کرد فاسق میشه، اما اگر وجوب طریقی باشه فسق نمیاره، عملش درسته فسق نمیاره. و مطالب دیگری که بعد انشاءالله توضیح هست. ایشون فرمودن که چند تا مقدمه اول ذکر میکنیم که محل کلام علم به احکام فرعی است، اما علم به اصول اعتقادی مثل توحید و اینها، چون اون اصلا علم درش مطلوبه، اینها این خارج از محل کلام. ولا اشکال فی وجوب تحصیلی و تعلم نفسیان لا طریقیان عینیان لا کفاییان. هر کسی باید اون اعتقادات خدا پیغمبر معاد رو در همون درجه که حاصل علم، یا مثلا چون آن بناش این بوده که در اصول دین زن و تقلید حجت نیست، تقلید نمیشه، دارن این بحث رو اخیراً بنظرم خود استادم یک جای این بحث دیدم انجام میدادن و تو ذهنم هست، بله تو همین شرح عرب جلد اول. و انصافا هم دلیل واضحی نیست، عمده همون سکون نفس و اطمینانه ولو به تعویل حاصل بشه. دیگه این بحث ما الان وارد نمیشه چون میشه باز خیلی طولانی میشه. از ثانی ایشون میفهم وجوب تعلم احکام مقدمتا للعمل مختصون بالواجبات والمحرمات ولا یجب تعلم. البته این مراد ایشون فی نفسه و اگر ما تعلم رو به این معنا واجب دونستیم که شریعت رو باید یاد بگیریم، یکی از وظایف ما این که خب فرقی بین مستحبات و محرمات نداره. و بعدم نکته دیگری که در کلام ایشان هست، فرض کلام جایی باشه که علم اجمالی درست نشه، اما اگر فرض که ما 500 تا مستحب داریم و احتمال میدیم مثلا این مستحبات 100 تاش یا 80 تاش که نسبت بالا باشه در حقیقت واجبه، معروف مستحبه و عدلش که نگاه بکنیم واجبه، احتمال وجوب توش هست و علم اجمال درست بشه، طبق این علم اجمالی در اونجا تعلم واجبه. محل کلام مطلب سوم در وجوب تعلم و فحص عن الحکم الخاص المتعلق به هذا المکلف نفسه بالوجوب العینی، مراد احکام خودشه، اما احکامی که متعلق به خودش نمیشه، ایشون مثال زدن به احکام حیض و اینها که متعلق به خانم است. نه، حالا فرض کنید شخصی است که هیچ امکان استطاعت نداره، احکام حج رو برای دیگران بیان میکنه، بنابراین که استطاعت شرط برای وجوب حج باشه. بله، بعدم میفرمایند والمراد من التعلم هو الاعم من المعرفة بالاشتهاد او به رجوع در رساله امکان مقلدن. این بحث دیگری است، امتن از کنشونه کمی مثل همیشه بحث ها با هم قاطی شده. ما در روایات کلن خوب دقت بفرمایید کلمه علم، تعلم، اینها رو داریم، کلمه علم داریم، مثلا طلب العلم فریضه علی کل مسلم، یا مرحوم شیخ صدوق داره سمعنا المشایخ مذاکرتن که در شب ما شب قدر علم، مذاکره علم افضل است. این کلمه علم یا در اون روایت داره انظر را رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا و علم شیئا من قضائنا، ما کلمه علم رو در چند جا در روایات داریم غیر از آیات. وقتی بحث اینه که آیا در همه جای یک نواخته، انصافاً فرق میکنه، انصافاً مثلا در همین روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه به نظرم توی یکیش علم آمده عرف شیعن، توی یکیش علمه هست، یکیش عرفه، حالا نمیدونم اگه اشتباه نکنم، این روایت ابی خدیجه و روایت عمر بن حنظله نگاه کنیم. حالا علمه اونجا با قرائن و با التقاء خصوصیات معلوم میشه مراد اجتهاده، اما طلب العلم فریضتان اعم از اجتهاده، مذاکرت العلم در لیلة القدر اعم از اجتهاده. حالا پنج نفر هستن مقلد پنج تا مشهدن، فرض کنیم در شب قدر میشه میگه فقیه ما این طور گفت، اون میگه فقیه ما این طور گفت، یا مثلا پنج تاشون مقلد یک مشهدن، بگن این آقا چی گفته مثلا تو اون رساله چاپ فلان اینجور گفته، تو این رساله اینجور گفت، اینجا اینجور گفته، اونجا اونجور گفته. دقت کردید؟ این شواهد نشون میده که اینجا علم اعم از اجتهاد و تقلیده، یعنی اون وظیفه، بیان وظیفه، طلب العلم وظیفتون اینه که ایشون نوشته در مراد من تعلم اعم من المعرفت بالاجتهاد او به رجوع الالرسال عملیه این کان مقلدن، حقش اینه که لسان روایات مختلفه، یک جایی که میاد اهمیت میاد مقام میداد اینی جعلتو حاکمه، اینجور جاها قاعدتا علم باید یک حالت استقراری داشته باشه، حالت علم استقراری، یا چون علم مقوله به تشکیک دیگه، اون درجه واضح علم، اون درجه واضح علم اجتهادیه. یک کسی رساله بگیره بعد بگه اینی جعلتو حاکمه، با معرفت رساله بشه حاکم، خیلی همچین با ارتکازات و عقلایی و با ارتکازات شرعی نمیخوره. لذا در این جور جاها علم رو به معنای اجتهاد میگیم. اما طلب العلم فریضه علی کل مسلم، وقتی میگه علی کل مسلم، این با قرینه کل مسلم مراد اینه که هر مسلمانی به وظیفه، یکی وظیفه اجتهاد، یکی وظیفه تقلید. پس اینی که ایشون فرمودن علم اعمه دائما نیست، به حسب مقامات فرق میکنه، در بعضی از جاها خصوص اجتهاد، در بعضی جاها هم برای کلام فرض می شود. سلام علیکم. بعضی هاش چرا داره؟ خدا این طلب